لذت برده باشید. بعد از این هم ما رو همراهی کنید و در این لحظه شنونده هفتمین قسمت از نمایش طغرل و همای باشید که به مدت 29 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. با هم میشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
طغرل و هما، نوشته محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهناز بستاندوست، شهین نجفزاده، حمید یزدانی، مهرداد مهماندوست، ناهید مسلمی، رامین پور ایمان، نورالدین جوادیان، امیر عباس توفیقی، محمد رضا علی. کارگردان مجید حمزه، گوینده شمسی صادقی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت هفتم،
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش های رادیویی. رویدادهای این اثر در قرن هفتم هجری به هنگام حضور مغول‌ها در فارس و دیگر مناطق ایران جریان می‌یابد. در شب عروسی فردوس، دختر شمس‌الدین دیلمی داماد را مار نیش می‌زند و در دم جان می‌سپارد. شمس‌الدین دخترش را به اتفاق بانو ماریا و مادر محمد به سفر حج می‌برد تا موجب تسلای خاطر و آرامش فردوس شود. در مدینه ملک احمد از شاهزادگان مصر دلباخته فردوس می شود و با موافقت دو خانواده قرار بر وصلت آنها می شود. ملک احمد توسط ایلخان مغول حاکم کریال می شود تا به تاخت و تاز مغولهای نکودری پایان دهد. ملک احمد توسط ایلخان مغول حاکم کریال می شود تا به تاخت و تاز مغولهای نکودری پایان دهد. عیسی فرزند امیدوار، همراه و یار قدیمی شمس‌الدین، با دختری به نام دمشق خاتون که به یکدیگر عشق پیدا کردند، ترک دیار کرده و باعث نگرانی والدین خود شدند. امیدوار با مساعدت دو جوان مغول مسلمان به جستجوی آنها می پردازد. عیسی و دمشق خاتون در لباسی مردانه چند روزی در کرمان بودند و سپس از آنجا رفتند. چند روز بعد امیدوار و آن دو جوان دمشق خاتون را تنها در کوهستانی می بینند. عیسی به شکار رفته است. آنها عیسی را در حالی که با راهزنان درگیر شده پیدا می کنند. چند راهزن را می کشند و چند نفر از آنها فرار می کنند. امیدوار خوشحال است و از سوی پی می برد که عیسی و دمشق خاتون یکدیگر را دوست دارند. قرار می شود امیدوار برای آوردن طغلی خاتون، مادر دمشق خاتون، برود و عیسی برای آوردن خورجین خود که داروی گرانبهایی در آن است به محل استقرار راهزنان برود. اما طغلی خاتون که به همراه چند سوار برای یافتن دمشق خاتون و عیسی راهی کوهستان شده بود، ناپدید شده است. حال ادامه ماجرا.
مادر، مادر جان، تو به من رحم نکردی دمش. تو به دنبال جوانی بیگانه افتادی و رفتی، اما من تا نیاورد از پی تو آمدم تا پیدایت کردم. حال دیگر عهد کن از من جدا نشدی.
مادر بر من ببخش که بی اختیار بودم. شما تأثیر عشق را ندیده اید و نمیدانید که چگونه شخص را دیوانه میکند.
چرا نمیدانم؟ من هم عشق داشتم، به همین دلیل تو را عفو کردم.
حالا به چه قسم یاد کنم که شما باور کنید که دیگر از شما جدا نخواهم شد؟
به روح پیغمبر.
مگر شما هم به او اعتقاد دارید؟
آره دخترم، من هم مسلمان شدم.
چقدر خوب شد مادر، مادر جان.
مادر جان،
تو را چه می شود عزن؟
هیچ، خوابی دیدم.
چه خوابی بود؟
خواب خوبی بود. مادرم را دیدم که قسم به پیغمبر خورد.
انشالله که به زودی او را خواهید دید به دین اسلام شده و به همون پیغمبر بزرگوار تا دعایت مستجاب شده.
خدایا تو را به حق رسولت، عیسی را سلامت به من برسان و مادرم را به دین اسلام هدایت کن. روز سوم شد هنوز نیامدن پدر.
انشالله به زودی می آیند. حالا هم بهتر است سوار شویم و در کنار این رودخانه گردشی بکنیم. شاید شکاری هم کردیم که روز را بگذرانیم.
پیشنهاد خوبی است. برویم.
اینجا در حاشیه این رودخانه دراج و مرغابی زیاد دارد. من به آن طرفتر می روم و تو از این طرف حرکت کن. ببینم کدام یک از ما شکار می کند.
موافقم. عجب باز زیباییست، با پاچه بند و سنگ زرین نشست. باید پارچه ای به دور دستم بپیچم و او را طلب کنم. پارچه جورابم را به دور دستم میپیچم. حالا
بیا بیا باز زیبا بیا.
وای آمدن تو رو به فال نیک میگیرم پرنده زیبا. باید با امیدوار خبر بدم. بابا امیدوار، بابا امیدوار، پدر جان بیایید، بیایید ببینید من چه شکار کردم.
دمش خاتون، این باز را چگونه به دست آوردی؟
خدا رسانید، من تا کنون چنین بازی ندیده بودم. حتما از آن شخص ثروتمندی است که پاچه بندی فیروزه نشان و زنگی زرین به پای دارد. این را به فال نیک گرفتم.
انشاءالله من هم دراجی شکار کردم. برگردیم که باید آن را خوراک این باز کنیم. بیایید.
در مورد این پرنده خیلی کنجکاو شدم. صاحبش کجاست و کیست؟
حالا که صاحبش رو هست، اگر صاحبش پیدا شد به او میدهیم. سلام بر شما.
عیسی آمد.
خوش آمدی پسرم.
ببین چه کسی را برای شما آوردم عزیز.
چقدر خوشحالم که تو را میبینم دمش خاتون. بیا تو را در آغوش بگیرم.
دایی مهربان. مادرم را چه کردی مهربان؟
از خاتون خبری ندارم.
این جوان مرا از دست شیر شرزهی نجات داد. حمد خدا که تو را سلامت میبینم عزیزم.
برایم بگو تو چگونه به اینجا آمدی که به گیر شیر بیافتی؟
قدری که آسوده شدی میگویم، اما یقین دارم که به همین زودی خاتون را ملاقات خواهیم کرد.
عیسی لطفا شما بگویید که این دایه را کجا یافتید و از مادرم چه خبر دارید؟
شما اول بفرمایید که این سه روزه به چه کار مشغول بوده اید و حال شما چگونه است؟
کاری جز گریه و غصه و انتظار نداشتم. گاهی به این بام رفته اطراف را تماشا میکردم. قبل از آمدن شما به درخواست پدر شما به کنار رودخانه رفتیم برای شکار. من بازی شکار کردم، ایشان یک دراج.
این باز اهلی و تربیت شده است.
شاید همان است که امروز صاحبش در پیان میگشت.
صاحبش چگونه شخصی بود؟
آدایه مهربان از عقب آهسته آهسته میامد. آگاه سواری بسیار آهسته و تمام سلاح به ما رسید و پرسید از کجا میایید؟ گفتیم که از آن کوه. گفت که آیا غوشی با زنگ زرین ندیدید که به آن طرف برود؟ گفتیم که نه.
من فکر میکنم او ملازم صاحب این باز، زیرا که سپاهی بود جوان و خیلی خوشرو و خوشقامت با اسبی قیمتی.
صبر کنید ببینم. پدر جان، این باز برادرم طغرل است. این چگونه به اینجا افتاده؟
چطور او را شناختی؟
هم با این باز مکرر شکار کردم، هم این پاچه بند و زنگ را من خود دادم ساختند و این فروزه ها را در آن کار گذاشتم.
ممکن است هوا کرده و کوه به کوه آمده تا به چنگ بزرگان این اطراف افتاده.
عجب هدیه‌ای برای تو خود میبری. خیلی این باز را دوست داشت.
پدر جان، الان واجبتر از هر چیز مادرم است. دستم به دامنتان، فکری بکنید مادر بدبخت مرا پیدا کنید.
دخترم پریشون نباش، حال که از چنگ راه زنان خلاص شده مطمئنن هر کجا هست محترم و آسوده است. در آتا و نوکری با او هستند، تشویشی ندارد. آن سوارها لابد اهل این منطقه هستند. به همین ترتیب منزل به منزل رفته آنها را پیدا میکنیم.
خاتونم امروز ما خسته ایم، دو شب است که نخوابیده. مهلت بدهید فردا از هر طرف یکی از ما رفته به خواست خدا آنها را پیدا خواهیم کرد. میخواهم که شما هم سوار شده به شکار بروید و باز خود را امتحان کنید.
تنها نرو دمش خاتون، تختمش یا منجا را با خودت ببر.
تختمش با من بیا.
باشد خاتون.
خب بیایی پدر جان.
چه میخوایی بگویی؟
ای پدر، بدون که الحمدلله من به گنجینه رسیدم.
کدام گنجینه؟
آن خورجین که علاوه بر دیگر چیزهای مرغوب یک شیشه پر از اکسیر اعظم در آن است که آن سیاح هندی به من هدیه داد و با خراج ایران برابر است. خداوند هم این دای مهربان را برای مسی و پرستاری دمشق خاتون فرستاده. شما آنها را برداشته با خود به فیروزآباد ببرید و تهیه جا و منزلی شایسته و اسبابی لایق برای ما ببینید تا بنده رفته طغری خاتون را پیدا کرده بیاورم.
محال است بگذارم تو از این پس به تنهایی سفر کنی. تو اینها را برداشته ببر و هر طور تمایل داری برای خود تهیه خانه و زندگی بکن. من خودم میروم، هر جا هست او را پیدا کرده میآورم.
من چگونه راضی شوم که چنین زحمتی به شما بدهم؟
آن روز که گذاشتی و رفتی باید این ترحم را میکردی.
شرمندم.
تو با این دختر چگونه آشنا شدی و چگونه راضی به همراهی با تو شد؟
روزی در خانه قرائت‌ها نشسته بودیم که با آن سیاح هندی صحبت میکردم. ناگهان این دختر پیدا شد، لباس شکار پوشیده، بر اسبی کوه پیکر سوار و دو غلام و چند سگ به همراه داشت. قرائت‌ها بیرون دوید و تعظیم کرد. دمشق از او پرسید آتا مهمانان تو چه کسانی هستند؟ او گفت درویش و اهل دعا و طالبین. دمشق گفت می توانند برای ما حسابی بکنند و دعایی بدهند. آتا گفت البته که می توانند. آمد. به محض این که چشم من به جمال او و آن رفتار افتاد، بدنم به لرز آمد. مرشد متوجه شد، تبسم کرد و گفت: فرزند، به حال خود باش، مرد نباید به این زودی خود را ببازد و دل از دست بدهد. خاتون آمد و نشست، درویش رم را برداشته و کشید.
شما خاتون به کسی تمایل دارید؟
حال ببینید، به آن که تمایل دارم قسمت شدم یا به دیگری؟
قسمت تو کسیست که به تو علاقه مند است و باید تسلیم او شوی تا به مراد خود برسید. قدری صبر و حوصله و گذشتن از بعضی قیودات لازم است.
امیدوارم چنین شود. آیا ملاقات ما ممکن است؟
بله، در همین جا و همه روز.
ممنونم.
به شکار نمی روم.
چه شد درویش؟ او که میخواست به شکار برود.
موقع بیرون رفتن از نگاهش به خودت چیزی نفهمیدی؟
بله، انگار رازی رو به من گفت و همان آن راز مرا درک کرد.
فرزند، دل خوش دار که این دختر دلبر تو خواهد شد. گویا مقدر این بوده که ما به اینجا در نزدیکی این خانواده آمده دو دل پاک با هم آشنا شوند.
عجب. 3 روز گذشت و از او خبری نشد. خواب و آرام نداشتم. روز 4 یکی آمد و گفت: خاتون این غذا را به دست خود تهیه کرده، برای درویش هدیه فرستاده و خواهش کرده آن شاگرد خود را با وسایل به آنجا بفرستد که خاتون بزرگ خیال دارد حساب را بکند. درویش به من گفت: فرزند، فرمان خاتون را اطاعت کن. رفتم.
این که خیلی جوان است دختر، چگونه میتواند حساب کند؟
خاتون، این علم است و باید آموخت، پیر و جوان ندارد.
بسیار خوب، پس بنشین و حساب کن که خداوند باز به من اولاد میدهد یا نه.
اطاعت میشود.
خب
بله، میدهد، اما نه از این همسر.
من چون این فرزندی لازم ندارم.
نه، معنی این حرف این است که اگر از این همسر اولاد بخواهید در طالع شما نیست، نه که حتما باید همسر دیگر بکنید و صاحب اولاد بشوید.
ببین، به زودی این دختر من خواستگاری پیدا میکند و همسر خوبی برایش پیدا میشود.
این چه خواستنیست مادر جان؟
جوانی شایسته نصیبش می شود.
از خانواده ما خواهد بود؟
خیر، بیگانه است و از راهی دور خواهد آمد.
ای وای، دلم می خواست از طایفه خود ما باشد. آیا این حساب تو هیچ خطا ندارد؟
چرا، ممکن است که برخلاف این هم بشود.
آسودم کردی. بسیار خوب، پس دعایی برای او از مرشدت بگیر که با یکی از خیشان خود ازدواج کند. بگیر جوان، این شانس که انعام توست. گاهی به اینجا بیا و ما را سرگرم کن. حالا برو.
چشم خودتون.
نه برادر، من تعظیم لازم ندارم. دعایی بکن که من دردم دوا شدم.
پس درد من رو چه کسی دوا کنه؟
خدا نکنه تو هم دردی داشته باشی.
از آن روز به بعد او به بهانه شکار به منظر ما می آمد و ساعتی مانده با نگاه و کنایه مطلب خود را به من می فهمد. یا مرا با آنجا احضار می کرد و در حضور مادرش به همان اشاره و کنایه با من سخن می گفت. پس از چند روزی درویش به من گفت:
فرزند، خدا نخواست که تو با ما آمده چندی ریاضت کشیده تربیت شوی. چون تو را دوست دارم چیزی به تو میدهم که از این کارها بی نیاز شوی. این شیشه را بگیر، درون آن قطره بقنطار است. در راه باطل نباید حرام کنی و از دستگیری فقرا نباید خودداری کنی و در عشق صبر و عفت پیشه کن تا برخوردار شوی.
میدانی درویش، اختیار از دست من رفته است.
بله، مقدم این بود که شما همسر این دختر شوید و به خدمت پدر مشغول باشید. ما باید دو روز دیگر برویم. تو از امروز تمارز کن که نفهمند چرا در اینجا مانده ای.
پس من تمارز کردم و آنها رفتند. روز دیگر خبر کسالتم به او رسید. مشوش شد و آمد و گفت: تو را چه می شود؟ گفتم: ناخوشم. گفت: پس برخیز که نمی توانم تو را به این حال خوابیده ببینم. پس از رفتن پدرش همه روزه می آمد و مرا با خود به شکار می برد. تا غروب در کوه ها با هم می گشتیم و آداب مسلمانی بر او می آموختم و با هم قرار گذاشته بودیم که در موقع مناسب از آنجا برویم، تا اینکه خبر مرگ پدرش در جنگ کریار رسید. بعد با هم سوار شده به کرمان رفتیم. باقی را دیگر شنیدی می کنید.
بر تو مبارک باد این جفت پاک. در این چند روزه تمام خصال او را آزموده و پسندیدم. هیچ به کسی نمی ماند که در بیابان بار آمده باشد. مثل دختری است که در خانه پادشاهان با هزار مربی تربیت شده باشد. اما در مسئله اکسیر و طلا شدن مس اصلا با تو هم عقیده نیستم و محال است که با دوا بتوان فلزی را که سالها باید در شکم خاک پرورش یافته تا به درجه کمال برسد با یک خط دوای ساختگی مبدل به فلزی دیگر که اصلا تشابهی با آن ندارد کرد و به این سهولت ماهیت آن منقلب شود. تو به غلط طالب سی مرگوچی نیاز.
نه پدر، این نه از راه قلب ماهیت است، بلکه از راه تغییر صفات است که جزء اعراض قابل تبدیل و تغییر است. ولی این علم شریف را همه کس درک نمی کند جز به محبت بود.
پدر جان،
چه میبینم؟ این فیروز پسر خرم است؟ خدایا این خواب است یا میداری؟
پدر جان، شما اینجا چه میکنی؟
تو بگو اینجا چه میکنی فرزند؟ به چگونه دمش خاتون را شناخته و با او پیش ما آمدی؟
خدا را شکر که شما با هم آشنایید. امیدوارم مشکل این باز شکاری را حل کنید.
چه شده است فیروز؟
برایت میگویم، ما 20 روز است که در بیابانها و ولایتها به دنبال شما میگردیم. حمد خدا را که به مراد خود رسیدیم.
تنهایی یا رفیقی داری؟
خواجه هم طغرل همراه ماست و خداداد و 10 سوار را جمعی خدم و حشم که خواجه از کریال خواسته بود. گفتن طغرل خاتون و امیدوار از پی عیسی و دختر بیگو بهادر به محلات گرمسیرات کرمان و فارس رفتند. مال و سوار و لوازم زندگی به جلوی آنها بفرستید. خواجه زاده تاب نیاورد و خود با خیمه و خرگاه و اسباب سفر آمد. و میخواستیم به دنبال شما تا بندر جرون و سیراف برویم. اگر به هندوستان هم رفته باشید شما رو دنبال کنیم. چند روز قبل از قریه‌ای که در این نزدیکی است حرکت کرده بودیم که به طرف لارستان برویم. از دور جمعی سوار دید. به طرف آنها تاختیم ببینیم کیانند. معلوم شد راه زنن و تقلی خاتون را اسیر کردن. به آنها تاختیم، جمعی را کشته و تعدادی را فراری دادیم و آنها را با خود بردیم به قریه‌ای که تا اینجا یک فرسنگ راه است.
عجیب است که ما هم ربط به این قضایا داریم.
در آنجا ما در جستجوی شما و عیسی بودیم. دیروز خواجه طغرل باز شکاری خود را هوا کرد و من تا امروز به دنبال آن می‌گشتم. امروز با طغرل و یاران سوار شده در کنار این رودخانه در جستجوی باز مشغول بودیم. آنها برای نهار پیاده شدند و من پیش افتاده می‌گشتم. ناگهان صدای زنگ باز را شنیده به آن طرف رفتم. دیدم دراجی را گرفته. پیاده شدم او را بگیرم که همان سوار همراه من رسید و هی زد که با باز من چه کار داری؟ گفتم باز مال من است و دو روز به دنبال آن میگردیم. گفت دروغ میگویی، باز مال من است.
عجب.
برایم خیلی ناخوشایند بود و خیال نزاع داشتم.
نزاع که نکردی؟
نه نه نه. او گفت برادر نزاع لازم نیست، منزل ما به اینجا نزدیک است. بزرگتری داریم که این باز مال اوست. با ما بیایید به آنجا و معلوم کنید باز از آن کیست.
آفرین مرکو.
دعوت او را قبول کردم و قلبم نیز به این جوان مجذوب شد. دست از باز برداشته با او آمدم. در راه با خود میگفتم این چه کاریست که به تنهایی با او میروم؟ اگر در آنجا به من صدمه زدن و باز را گرفتن چه میتوانم بکنم؟ اما باز با خود میگفتم که از این اشخاص چنین کاری بعید است.
بله درست فکر کردم فیروز.
وقتی به اینجا نزدیک شده و چشمم به شما افتاد مبهوت شدم و دانستم که این جوان از اتباع شماست که چنین مرا مجذوب خود کرده است.
اگر آن جوان بداند که تو خدمتگزار مادرش هستی جان خود را نثار تو می کند.
چه گفتی پدر جان؟ مگر آن خاتون مادر این جوان است؟
بله تقلی خاتون مادر اوست.
او چه میگفت یک دختر بیشتر ندارد؟
بله همان است.
ولی
عادت دارد هر وقت به شکار میرود لباس مردانه میپوشد.
فهمیدم. راستی برادرم عیسی کجاست؟
در آن اتاق خوابیده.
باید به سراغش بروم.
تو را ببیند بسیار خوشحال میشود.
به سراغش میروم.
عزیزم ایسا بیدار شو، آمده تو را ببینمت. دلم برای تنگ شده است. ایسا
ایسای قش کرد.
چه شده ایسا عزیزم؟
خیال کرد فرشته ای چون شما او را صدا می کند. بیدار که شد دیوی چون مرا دید و از روش رفت.
نمرده باشد ایسا جان.
ایسا با این چیزها نمی میرد. شما او را به هوش بیاورید خاتون. من باید بروم چون فرصت زیادی ندارم. خواجه هم منتظر است. آن باز هم پیشکش شما. خدا نگهدار.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.